بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن عداهم اجمعین. امروز در مدخل 521 و چند مدخل دیگه در بحث ابوالخطاب عبارتهای تندی از حضرت صادق علیه السلام در ارتباط با ابوالخطاب خواهیم شنید که قابل توجیه به نظر نمی رسد به هیچ وجهی. چند حدیث هم هست، یکی دوتا هم نیست، و بعضی عبارات هم داریم که حالا میرسیم انشاءالله اونها جای صحبت داره مفصل، انشاءالله اونها رو خواهیم رسید. دقت بکنید، سریعتر میخوایم بریم جلو. امروز از امام صادق علیه السلام حضرت فرمود لعن الله ابوالخطاب، خدا لعنت کند ابوالخطاب رو، و لعن الله من قتل معه، خدا لعنت کنه هر کس باهاش کشته شد. مثلا کلمه شهادت و اینا هم نیست، قتل، هر کی باهاش کشته شد خدا لعنت کنه. و لعن من بقی منهم، خدا لعنت کنه هر کی از اونها باقی مانده، یعنی اون تفکر هنوز ادامه داره و ادامه پیدا میکنه. و لعن الله من دخل قلبه رحمت لهم، خدا لعنت کند هر کس در قلبش رحمت و ترحمی بر اونها تو دلش بیاد که مثلا ناراحت بشه کشته شد، ناراحت بشه ای وای فلان، درست شد؟ همه اینها رو حضرت لعنت، یعنی کل این جریان جریان ملعونیست، به هر شکلی به هر نحوی تا هر جا بیاد، حتی تا قلب فردی که ترحم درش باشه خدا لعنت کنه. این حدیث اول. شماره دوم، امام صادق علیه السلام فرمود کان ابوالخطاب احمق، ابوالخطاب احمق بود. این معلوم میشه در زمین احمق فحش نیست، دشنام نیست، در یک جاهایی که سزاوار هست جاهای متعدد داریم. مثلا فرمود کسی که آخرتش رو به دنیاش میفروشه فزاکه هو الاحمق به عینه، این همون خود احمقه، دقیقاً این فرد احمقه. احمق یک وصفی که یعنی میخوان بگن که در نهایت همه. خب طبیعتاً چون میدونید که ابوالخطاب قبلاً هم گفتیم جز اصحاب مهم امام صادق بوده و به جایگاه‌های بالایی در حقیقت رسیده بوده، خب واقعاً این که انسان درجاتی از ایمان رو به دست بیاره، زحماتی بکشه، به معارف و اسراری دست پیدا بکنه، اما اون رو نگه نداره، حفظ نکنه، از بین ببره، خب این نهایت همه دیگه. لذا فهمید خدا، بله فهمید ابوالخطاب احمق بود. حالا چه کار میکرد؟ این احمق غیر از این احمقی که ما توضیح دادیمه، دقت بکنید. یه وقت میگی فرد احمقه چون ایمانش رو نگه نداشته، دنیا آخرتش رو به دنیاش فروخته، قدر جایگاهش رو ندونسته. این همق یک احمق، نه احمق همین عرفیه، همین احمق عرفی که میگیم فلانی مثلا کودنه، احمق اینه کودن، اینجا به این معناست. چرا؟ چون حضرت توضیح دادن فهمید فکان لا یحفظ، میگن دروغگو، فراموشکار میشه، کم حافظه میشه، مثلا یه همچین حالتیه. حضرت اون ابوالخطاب احمق بود، من بهش حدیث میگفتم این حفظ نمیکرد درست، چی کار میکرد؟ و کان یزید و من انده، از نزد خودش زیاد میکرد. حالا اگه بخوام یه توضیح بازسازی نمایشنامه‌ای بهش بدیم، مثل اینه که شما به بنده مطلبی میگید، من میرم به برادر شما یا دوست صمیمی شما این مطلب رو با کم و زیاد نقل میکنم، در حالی که خب اون به راحتی میتونه بیاد از شما استعلام کنه که آقا شما همچی حرفی زدی، شما میگی نه من نگفتم، خب این وسط من معلوم میشه که دروغگو هستم. حضرت یعنی میفرمودن که منظورشون از احمق بودن اینه که ابوالخطاب رسما و علنا کم و زیاد میکرد کلام من رو، خب این نشانگر حمق ظاهری و عدم تدبیر و مدیریت ظاهری دیگه. حداقل تو میخوای دروغ ببندی طوری دروغ ببند که اینطور واضح آشکار نشه. ظاهرا مراد همچین معنایی هست. از فردی به نام عیسی شلقان میگه من به امام کاظم علیه السلام در حالی که حضرت نوجوانی بود در اوائل بلوغش بود مثلا به حساب ظاهر 12-13 ساله، عرض کردم فدای شما بشم این چیز که از پدر شما میشنویم. این حدیث در کافی هم داشتیم اگه یادتون باشه، در جلسه گذشته در کافی این حدیث داشتیم. عرض کردم که فدای شما بشم این چی که از پدر شما میشنویم، یک بار ما رو دستور میده به ولایت ابوالخطاب، اونجا داشت به تولی ابوالخطاب، ابوالخطاب دوست داشته باشیم و اینها، ثم امرنا بالبراءه من، سپس ما رو امر میکنه به براءت و بیزاری جستن از ابوالخطاب. حضرت فرمود از جانب خودش فرمود خداوند تبارک و تعالی خلق کرد انبیا رو بر نبوت، پس نمی باشند مگر انبیا، و خلق کرد مؤمنینی را بر ایمان، پس نمی باشند مگر مؤمن، و به گروهی ایمان را آریه و ودیعه داد، پس اگر خداوند بخواهد ایمان را برای ایشان به اتمام میرساند و اگر بخواهد ایمان را از ایشان سلب میکند. و ابوالخطاب جزء کسانی بود که خداوند ایمان را به آریه به او داده بود، پس زمانی که ابوالخطاب دروغ به پدرم بست خدا ایمان را از او سلب کرد. یادم نیست انواع کذب رو در همین کشی گفتیم یا در کافی، فکر میکنم در کشی جلسه گذشته گفتیم، بحث مهمی بود، من سریع گفتم ولی خیلی مهم بود. دروغ بستن و انواع دروغ بستن به امام معصوم که اشاره کردم، گفتم یکی از انواع دروغ بستن تحریف در ترجمه است. امروزه که مبتلا به ما هست دار توی فضاهای مجازی و اینها، یه حدیثی رو میخوای برگردونی به اون مترجم، کتابی رو بهت دادن ترجمه کنی، یکی از انواع تحریف اینه که ترجمه رو غلط بکنی، توضیح های اضافی بدی، ذهن خواننده رو جهت‌دهی کنی. حدیث قید نداره، تو خودت از جای دیگه رفتی اجتهاد کردی به دست آوردی که این قید داره، پاورقی میزنی که این خب این اینا چیز انواع دروغ بستن به اهل بیت. معلوم میشه دروغ بستن به اهل بیت حالا با انواعی که دارد یکی از امور مهم هست که باعث سلب ایمان میشود. دروغ بستن به اهل بیت خیلی خطرناکه، شکلهای مختلف داره. مثلا فرض کنید من خودم رو نسبت به امام زمان یا دین در یک جایگاهی قرار بدم که خودم میدونم تو اون جایگاه نیستم، خودش اینو دروغ بستنه، دروغ عملیه. من خودم رو در جای شما، هر کسی خودش در یک جایگاهی قرار بده که نیست، مردم من رو بیشتر از اونی که هستم فکر میکنن، من باید تبیین کنم که من اون نیستم، در اون جایگاه نیستم، چون فکر میکنن تو اینطور هستی، برو مثلا فلان پست مثلا درس خارج حوزه علمیه هم شما انجام بده، خواهش و التماس هم میکنن. وقتی من میدونم در این حد نیستم چرا این کارو بکنم؟ نه، اگه تو نری یک نفر دیگه میره که لایق نیست، خب او نباید بره، او وظیفه گردنمونه، او نباید بره. خیلی خب بگذریم. قال راوی میگه که خب این کلام امام کاظم رو بردم عرضه کردم به امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود که اگر از این مطلب از خود من سوال میکردی هیچ چیز غیر از اینی که فرزندم گفت بهت نمیگفتن. یعنی میخوان بفهمن عیناً کلام ما یکیه، منبعش یکیه، مطالب یکی است و اینها. این هم یکی از روایات که صراحت داره در اینکه ایمان اولا که صراحت داره در اینکه ابوالخطاب ایمان داشته، جزء مؤمنین بوده است و بلکه گفتیم حتی جزء مؤمنینی بوده که تو همین حدیث بود و احادیث دیگه که امام دستور میدادن دوستش بدارید، تولیشو داشته باشین، شخص روش تمرکز خاص داشتن و بعد ایمان ازش سلب شد. خیلی جای فکر داره، خیلی جای فکر داره. حالا شما هم بعدن روی موضوع غیر از که رجال کشی داریم میخونیم روش فکر کنید، خیلی جای فکر داره. فردی به جایگاهی رسیده که امام تاییدش میکردن شخصا، و این چه بساط امتحان چقدر سخت میشه گاهی، امتحان دیگه، ببین چقدر امتحان سخت میشه، خود شخص امام معصوم فردی تایید کرده، خیلی مهمه دیگه. بعد حالا گمراه شده، حالا امام میگه آقا گمراه شد دیگه، دست بر نمیداره طرف، میگه نه این تقیه است، مثلا این فلانه، چجوری از این وسط کسی میخواد در بره؟ خداوند به کسی ظلم نمی کند. لذا اگه یادتون باشه در دو سه جلسه قبل چند تا تعبیر داشتیم، لا یهلک علی الله الا هالک، هر کی هلاک میشه خودش هلاک میشه، خداوند کسی رو به زور هلاک نمی کند. خیلی خوب، حدیث بعدی 524 از امام صادق علیه السلام از راوی میگه من حنان ابن صدیر میگه من نشسته بودم نزد امام صادق علیه السلام، میسر هم نزد حضرت بود و ما در سال 138 بودیم. بعد این میسر گفتش که فدای شما بشم، تعجب میکنم از گروهی که می آمدن با ما به همین موضع. از اون گروهی تعجب میکنم که با ما اصحاب شما همه با هم می آمدیم خدمت شما، می آمدیم پیش شما می شستیم، سوال میکردیم، جواب میدادید مثلا. اما فنقطت آثارهم و فنیت آجالهم، اسمی دیگه از اینها نبود، نماند، مردن، رفتن، تموم شد. حضرت فرمود کی منظورته؟ گفتم ابوالخطاب و اصحابش، با ما می آمدن می رفتن همینجا، حالا دیگه از بین رفتن، ملعون شدن، فلان شدن، کشته شدن. میگه تا نامش رو بردم کان متکئن فجلسه، حضرت تکیه زده بود به دیوار، مثلا به دیواری پشتی چیزی، آمد جلو حضرت، یعنی نوع نشستن رو از حالت راحتی تغییر دادن امام علیه السلام و انگوش‌هاشون رو به سمت آسمان بلند کردن. رفع اصبعه الی السما، سپس فرمود علی ابی الخطاب لعنت الله والملائکه والناس اجمعین، لعنت خدا و ملائکه و همه مردم بر ابی الخطاب باد. فاشهد بالله، خدا رو شاهد میگیرم، انه کافر فاسق مشرک، ابی الخطاب کافر است، فاسق است، مشرک بود. و انه یحشر مع فرعون، و فرعون محشور میشود، فی اشد العذاب غدوان و عشیان، در شدیدترین عذاب ها با فرعون محشور می شود در صبح و شام، یعنی الان در برزخ، چون در برزخ غدو و عشی هست، یعنی صبح و شام هست، یه همچین حالت حالا خفیفتر از دنیای، ولی بالاخره به یک نحوی هست. خب خود با فرعون داره در شدیدترین عذاب ها عذاب میشه. سپس فرمود اما والله نیل انفس و یا انفس و علا اجساد اصیبت معهن نار. حضرت به یک تعبیر حضرت فرمودن یعنی من مثلا غم میخورم، مثلا حیفم میاد، یه همچین حالتی تعبیری داره، من حیفم میاد بر اون بدنهایی که با ابوالخطاب الان تو آتیش هستن، یعنی اون بدبختای بیچاره هایی که مثلا به تعبیر ما نه دنیا داشتن نه آخرت، بعد تو فاز علمی علم دین، چون ابوالخطاب اینا این دین بوده دیگه، بس دین و شعار دین و اینا بوده، بعضیا باز یک دنیایی به دست میارن، میگیم حالا دینش هم فروخت، دین رو تحریف کرد مثلا اینا، باز یک دنیایی به دست، شهرتی، مقامی، پستی، پولی، احترامی، بالاخره آقا زندگی کرد، بعضیا نه دنیا دارن نه آخرت، مثلا فرض کن مخالفین دیگه، جماعت مخالفین نواصبی که پولم طرف نداره، مبلغ کفرم است، مبلغ عایشه و نمیدونم کی و کی هم. تو جنگ ها همین بوده دیگه، جنگ مثلا نهرمان، جمل، فلان، طرف فقیرم بوده، بدبختم بوده، بیچاره هم بوده، بیدینم بوده، این نه دنیا داره نه آخرت، باز اون بزرگانشون حداقل یه ریاستی داشته، یک احترامی، دستبوسی، فلان، اجازه، یک دنیایی حداقل. حالا حضرت اینجوری میفرمان، خیلی خوب، 520 من گفتم روایات این باب، یه خورده این روایاتی که امروز میخونیم قابل توجیه دیگه نیست بگیم تقیه بود، اونایی که بعضی خواستن همچین نظریه‌ای بدن که شاید ابوالخطاب هم مثل زراره، اصلا لحن این روایت با لحن روایت زراره قابل مقایسه نیست این نحوه. بعدی شماره 520 امام صادق علیه السلام فرمود در حالی که ذکری از اصحاب ابوالخطاب و غلات شد، حضرت فرمود ای مفضل لا تقاعدوهم، باشون ننشین، ولا تواکلوهم، باشون غذا نخور، ولا تشاربوهم، باشون آبم نخور، ولا تصافهوهم، دستم باشون نده، ولا توارثوهم، باهاشون ارث و میراث هم برقرار نکن، یعنی از پدرت باشه، پسرت باشه یا هر چی، اینا لا توارثوهم یعنی اصلا مسلمان نیستن، ارث از تو به اونا نمیرسه، از اونا هم به تو نمیرسه. خب این هم یک عبارت. حالا البته ما اگر در زمان خود امام معصوم باشیم، دلیلی نداره ما بریم بررسی کنیم وجه تمام این مسائل رو بفهمیم. امام فرموده باش رفت آمد نکن، تمام شد رفت، مطلب به لحاظ تسلیم تمام میشه. حالا کسی میخواد تحقیق بیشتر بکنه و بحث دیگه ایه، ولی مطلب تمام میشه. 526 اگه یادتون باشه در کتاب شریف کافی ایمان و کفر، کتاب کذب و دروغ، این حدیث رو داشتیم و اونجا من این حدیث آوردم خوندم، گفتم توی رجال کشی هم داریم که امام صادق فرمودند صحبت از ذکر غلات شد، یادی از غلات شد، حضرت فرمود ان فیهم، یعنی در غلات کسانی هستند که دروغ میگویند تا جایی که شیطان محتاج به دروغ اینها میشود، یعنی شیطان دروغ را از اینها در یک هیته‌هایی یاد میگیره. گفتیم چون انسان خبیث‌تر میتواند بشود از شیطان، کما اینکه شریف‌تر میتواند بشود از ملائکه، یعنی به تعبیر دیگر میشه گفت در مؤمنین هم افرادی هستن که ملائکه عبادت رو از اینا یاد میگیرن، محتاجن برای اینکه سجده درسته، اونا هم از اون طرف، اینا از این طرف، باز شیطان ابلیس میره از اینا دروغگویی رو یاد میگیره. ببینید بس کذب چقدر پیچیده است که بنده تاکید داشتم روش، کذب انواع داره، کذب به این سادگی که ما فکر میکنیم نیست که مثلا امامی چیزی نفرمودن این بیا دروغ ببنده به امام، این فقط کذب نیست، کذب خیلی پیچیده است. گاهی فردی که نخبه نبوغ پیدا میکنه، نخبه هست تو جامعه، نابغه هست، میتونه به نحوای بسیار بسیار ظریف دروغ بگه که دیگه کسی نمیتونه مچشو بگیره، فقط یک امام صادقی بالا دست میخواد که بیان محکم بگن خدا لعنتش کنه، کفار، فاسق، مشرک، با فرعون فلان اینطور، میبینی افراد نمیتونن تشخیص بدن. خیلی خوب، اینا همه این ابواب همه داله بر اینه که باید انسان خیلی چیز کنه، دعا کنه، خیلی راه این که فهمیدن صراط از مو باریکتر از شمشیر تیزتره، واقعا در یک مواردی همینطوری میشه. 527 امام صادق به غلات میفرمود توبو الالله، به خدا توبه کنید، به خدا برگردید، فانکم فساقون کفارون مشرکون، شما فاسقید و کافرید و مشرکید. حالا غالی چطور هم فاسق است هم کافر است هم مشرک است، نیاز به توضیح مفصلی داره و بحث خیلی خوبی هم هست، ولی موضوع صحبت ما نیست. 528 حدیث مهمیه، البته مرحوم کشی اینو در این باب آورده، ولی معلوم نیست چرا در این باب آورده، نه اینکه معلوم نیست، یعنی یکی از مصادیقش غلاطن، فقط غلاط نیست، فقط ابوالخطاب نیست، خود حدیث حدیث مهمیه و نظائری هم داره در روایات، نظائر پراکنده که ندیدم کسی جمع بکنه. یک مورد دیگه تو ذهنم هست میگم، اول حدیثو بخونم. امام صادق فرمود، پس یه لحظه ذهنتون از ابوالخطاب و غلاط خالی کنید، فقط همین حدیثو گوش بدیم. امام صادق فرمود ان من ينتهل هذا الامر، از کسانی که خود را به امر ولایت ما منتسب میکنند کسانی هستند که بدتر از یهود و نصارا و مجوس و کسانی که مشرک هستند هستند. دید بیرونیشیه منتسب به اهل بیت، انتحال، انتحال یعنی انتساب، منسوب به امام صادق، منسوب به امام زمان، منسوب به اهل بیت، اما از یهود بدتر، پس از یهود بدتر هم داریم، درست شد؟ از یهود به هر چی میاد داخلتر و برمیگرده بدتر میشه، ضررش بیشتره، آسیبش بیشتره، برای همین مرتد احکام سختی داره، آمده درون اسلام قواعد اسلام میدونه، حالا زد میشه، همه حرفشو قبول میکنن دیگه، میگه خودش مسلمون بود، این خودش مسلمون بود داره اینطور میگه، اسلام آمده بکشیدش، هم به نفع خودش هم به نفع جامعه است، چون همه رو داره گمراه میکنه. حالا کاری ندارم، بحث ارتداد بحث تبیین عقلی خیلی زیبایی داره که برای هر کی تبیین کنیم میگه آقا درست، این باید کشته بشه، مرتد باید کشته بشه، یعنی تبیین عقلی اجتماعی با قوانین روز داره. بگذریم، حالا ان من ينتهل هذا الامر، منتهل به این امر است، منتسب به این امر است، اما بدتر است از یهود و نصارا و مجوس و مشرکین، منتهل. یکی از اونها کی؟ همین غلاطن، به اسم فضائل و به اسم مناقب و به اسم ولایت اهل بیت و محبت اهل بیت مثلا میاد چیکار میکنه؟ میاد اباحیگری راه میندازه، گناهان آزاده، مثلا یک کاری دل مردم خالی میکنه نسبت به که واجبات انجام نده، محرمات انجام دادی مهم نیست، این کارها رو میکنه، یا مردم رو مایوس از رحمت خدا میکنه از اون طرف، اونم همینه، یا مردم رو رجاء کاذب درشون ایجاد میکنه، اونم همینه، یا اهل بیت از جایگاه خودشون میبره بالاتر یا میاره پایینتر، همه اینا همینه، هر به هر نحوی صورت جدی ها که جریان ساز بشه، ولی همه ما که این نقایص رو داریم که، ولی به نحوی که جریان ساز بشه و یک مکتب درست بشه در مقابل مکتب اهل بیت، خطا همه دارن، اما مکتب سازی اگه بشه اسمش میشه بدعت، و این بدعت گذار که بشه در درون شیعه قاعده کلیش بدعته، یکی از اون بدعت ها غلوه، که به خاطر همین جریان این رو در اینجا آورده این حدیث رو، ولی هر کی بدعتی بذاره جریان سازی بکنه، این چه بسا بشه گفت که این از یهود و نصارا و مجوس و مشرکین بدتره، چون اونا نمیتونن ضربه‌ای که این به تشیع میزنه اونها بزنن، یهود هیچ وقت نمیتونه به اسلام ضربه‌ای بزنه که یک مسلمان میتونه بزنه، همیشه گفتم قتله ائمه همه چی بودن، همه مسلمان بود، مزاحمین ائمه که برای ائمه اذیت درست میکردن همه شیعه بودن، همه سنی بودن، همه مسلمان بودن، یهود نمیواد مستقیم درگیر بشه، مزاحمتایی داشتن نگه ندارن، ولی با واسطن با فاصله ان مسائل داره، بالاخره این راحتی نیست، اما هرچی میاد درون خطرناکتر میشه، بله مشتهد عالم در خود ابوالخطاب دیگه، اصحاب سر رو نزدیک و بله هست. خب یکی بعدی هم بخونیم، نه یکی بعدی توضیح داره برای جلسه آینده، چون بحث انبیا و ایناست، یک توضیح مختصری میخوایم بدیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.